بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بر بحث گذشته که آیا متعلق عوامر و نواهی طبیعی است یا فرد است، این دو نکته کوتاه دیگری هم به عرض برسانم. اون این است که یکی دیگه از مطالبی که دیروز یادداشت فرمودید باقی موند، اون این است که بلا ریب شیئی که وجود پیدا کرده نه امر به او درست است و نه نهی. امر به او درست نیست برای اینکه تحصیل حاصل امر برای تحریک عب نهبل عمل به شیعه. خب اگر بنا شد متعلق امر شیع موجود و فرد موجود باشه، دیگه شیع موجود که امر به او غلط تحصیل حاصله و نهی از او هم غلطه، چون چیزی که واقع شده دیگه نهی نداره. هدف از امر تحریک عب نحو ایجاد شیعه و هدف از نهی هم زجر العب عن العمل و عن الاتیان به شیعه. بنابراین این که بعضی خیال کردند که معنای تعلق امر به فرد تعلق امر به موجود به فرد وجود پیدا کرده از طبیعت است، میگیم این فرد پیدا شده این مصداق مأمور به است و غرض از امر ایجاد مصداق یا غرض از نهی ترک و طبیعه هست. لذا آقای آخوند هم به این اشاره میکنه و میگه کسانی که قائلن به اینکه مقصود از متعلق امر فرد است، مقصودشون این نیست که شیئی که وجود پیدا کرده و در خارج متشخص شده است که موجود است و فرد است، این متعلق امره. زیرا قطعاً شیئی که موجود شده امر به او غلطه، نهی از او هم غلطه. پس در حقیقت مقصود از امر ایجاد طبیعی است، مقصود از نهی هم ترک وجود طبیعت. بنابراین ولو کسی قائل باشه که متعلق اوامر و نواهی افراد است، مقصودش نه موجود خارجی است و اون که در خارج تحقق پیدا کرده. این یه نکته. نکته آخر اینه که بالاخره معلوم شد که اوامر و نواهی در حقیقت متعلقاتشون طبیعی است، اون ماهیتی است که اون ماهیت مقید به وجود نیست، بلکه ذات ماهیتی است که گفتیم به قول سکاکی اگر مبدا مشتقات مصدر باشه، مصدر خالی از الف و لام و تنوین، دلالت بر اصل ماهیت داره. خب اگر دلالت بر اصل ماهیت داره، امر طلب این ماهیت و نهی زجر از ماهیت. طبعا مقصود از طلب ماهیت یعنی طلب ایجاد ماهیت باید مخاطب اون ماهیتی که متعلق امر است ایجاد کنه و ماهیتی که متعلق نهی است ترک کند او را. بنابراین با توجه به این که ما بپذیریم حرف سکاکی را و بگیم مصدر اصل کلامه و مصدر هم به معنی اصل طبیعت و ماهیت است، از طرفی می دانیم که بالاخره متعلق اوامر و نواهی دارای مصلحت و مفسده است. مصلحت و مفسده هم در وجود طبیعت هست و الا طبیعت غیر موجود نه مصلحت داره و نه مفسده داره. پس کسانی که قائلند اوامر و نواهی تعلق به طبیعت میگیره، مرادشون این است که طبیعت نه طبیعت غیر موجود، بلکه مراد این است که در امر مولا تقاضا میکنه ایجاد طبیعت را تا با وجود طبیعت مصلحتی که در طبیعت موجود است نصیب عبد بشه. و در نه مقصود مولا آن است که مفسده ای که در وجود خمر است ترک بشه. بنابراین پس باز نباید اشتباه بشه که کسانی که قائلند متعلق اوامر و نواهی طبایع است، مقصودشون این نیست که طبیعت من حیث هیه در حقیقت متعلق غرضه، چون طبیعت من حیث هیه و بدون وجود نه مفسده دارد و نه مصلحت داره. پس غرض از امر تحریک عبد نحو ایجاد طبیعت و غرض از نهی هم باز داشتن عبد از ایجاد کردن طبیعت. اون وقت پس در هر دو صورت چه کسی که قائل است به من که متعلق اوامر و نواهی تبایعند و چه کسی که قائل است متعلق اوامر و نواهی افرادند، هر دوی اینها متفقند بر این که بالاخره اثر برای وجود طبیعت نه برای طبیعت من حیث و هیه هیه. پس فرق چی میشه؟ فرق این میشه که شخصی که قائل به طبیعی است میگه وجود سعی ماهیت متعلق غرضه. وجود سعی یعنی وجودی که در همه طبایع که با فرد موجود است وجود پیدا میکنه، چون بنا شد وجود طبیعی با وجود افراد یکی باشه. پس اون که قائل است به طبیعت مقصودش اینه که در متعلق امر و نهی وجود طبیعی که یک وجود سعی است و با همه افراد تحقق پیدا میکنه، اون وجود سعی متعلق غرضه. و کسی که قائل است به فرد میگه وجود علل بدل و لا به عینه. پس یکی که میگوید متعلق امر و نهی افرادن، یعنی یکی از این افراد علی سبیل البدلیه ایجاد باید بشه. پس فرق به این فاخر الام برمیگرده که چون ما میدانیم نواهی و همینطور اوامر مقصود تعلق به طبیعی و ماهیت من حیث و هیهیه نیست، زیرا ماهیتی که درش نه وجود است و شیئی نیست، این که قابل برای این نیست که درش مصلحت و مفسده باشه. بنابراین در هر دو نظر، چه فرد چه طبیعی، بالاخره اثر برای وجود طبیعیه. منتها چون طبیعت با فرد متحد است در وجود، کسی که قائل به طبیعت میگه مقصود طلب وجود است، متعلق امر وجود سعی ماهیت، و کسی که قائل به فرد است میگه متعلق امر وجود علل بدله، وجود لا به عینه فرد از افراده. نکی میشه ولیزا سمره هم عرض کردیم خیلی این بحث نداره. خب قید وحدت چند نیست لا به عینه، به این وجود لا به، اصلا وجود که مشخصه با گفتیم مکرر، وجود مسابق با تشخصه. پس در هر دو صورت متعلق امر نه چه طبیعی چه فرد باشه، طبیعت من حیثه ایه مسلما منظور نیست، زیرا که او اثری نداره، اثر برای وجوده. حالا که اثر برای وجوده چه در فرد چه در طبیعت، پس متعلق امر و نهی بنابر قول به طبیعت وجود سعیست که در همه، چون طبیعت متحده با فرده. بله اگر میگفتیم که وجود طبیعی غیر وجود فرده، اون وقت یه اثری داشت، اما ما که معتقدیم وجود طبیعی متحد با وجود فرده، پس یه بحث فقط علمیه. اون کسی که قائل متعلق اوامر و نواهی طبیعی است، یعنی وجود سعی تماهیت، اون که قائل به فرد یعنی وجود علل بدل. بله نه، اون در این جهت اثری از این حیث نیست، اون چون مقدمات حکمت مسئله سرایت در همه و عدم سرایت استفاد میکنه. خب عرض کنم حضورتون که البته در این بحث هم فرق بین قول به اصالت الوجود و اصالت الماهیه نیست، چون بالاخره اثر برای چه؟ بنابر قول اصالت الوجود اثر برای وجود ماهیت، بنابر قول به اصالت الماهیه اثر برای ماهیت متحققه هست، نه برای ماهیت قطع نظر از تحقق. فرق نمی کنه، اونایی که قائلن به اصالت الوجود میگه ماهیت حد وجوده به امر اعتباری، اونا که قائل به اصالت الماهیه هستن اونا باز بس میگن به این که وجود انتزاع میشه از تحقق ماهیت. بنابراین آقا هر یک از این دو قول دیگری را اعتباری میدونه دیگه، کسی که قائل به اصالت الوجود ماهیت را اعتباری میدونه، کسی که قائل به اصالت الماهیت از وجود را امر اعتباری میدونه. منتها یک بحث حال فلسفی دیگری در اینجا است که آیا وجود با وجود خدا یکیست یا وجودات همه یک سنخ نیستن متفاوتن، اون بحث دیگری است، سختی به بحث ما نداره. بگذاریم دیگه، انشاءالله الرحمن با توجه به اون نقاط مکاتی که دروز از کدم و امروز هم اضافه کدم این دو سنفته را، دیگه معلوم می شود که بالاخره مقصود از فرد چیه و مقصود از طبیعت چیه و بالاخره آثار برای طبیعت متحققه یا برای وجود طبیعت، مقصود از امر هم ایجاد کردن طبیعت، نه اینکه مقصود از امر اصل طلب ماهیتی است که به طلبم بدون تحقق، چون اصلا ماهیت بدون وجود که تحقق نداره. لذا علی کل حال وجود دخیل هست در غرض مولا، چه فعلا و چه ترکن. عرض کنیم به یه بحث دیگر این است که اذا نسخ الوجود هل یبقى الجواز ام لا. خب شکی نیست که شیئی که واجب میشه مسلما اتیان به او جائزه، یعنی ممنوع نیست، بلکه مسلما اتیان به او دارای رجحانه. حالا که شیئی واجب شد، معناش اینه که این عمل باید الزاماً در خارج تحقق پیدا کنه. خب پس در وجوب جواز ارتکاب هست با ذمیمه رجحان فعل به ذمیمه الزام به ایجاد فعل. حالا اگر نص شد الزام و فرمود واجب نیست بر شما، حالا اگر نفی وجوب شد، آیا اصل جواز عمل بلکه بزمی به رجحان عمل باقیست و تنها الزام برطرف میشه، یا خیر با رفع وجوب دیگه نه الزام دلیلی بر بقای اباحه و جواز الفعل یا دلیلی هر رجحان العمل باقی نیست؟ مثلا فرض کنید مولا امر کرده به صلات ظهرین، بلا ریب یا صلات مثلا عید بگیم، صلات عید بلا اشکال دارای مصلحت ملزمه بوده و بر اساس مصلحت ملزمه خدای متعال هم امر کرد و ایجاب کرد صلات عیدین را. حالا اگر فرض کردیم که وجوب صلات عیدین نقض شد، آیا رجحان باقیه یا نه اساسا اصل جواز اتیان به صلات عیدین باقیه ام لا؟ حالا در غیر عبادی بهتر روشن میشه. وجوب وفاء به عقد اگر نقض شد، آیا جواز اون عقد باقیه یا رجحان وفاء به عقد باقیست ام لا؟ جمعی از قدمای اصولیین که در مقام تعریف وجوب می گفتند وجوب عبارت است از طلب و شیء مع المنع من ترک، و لذا می گویند اصل اون چه که نقض شده وجوب یعنی من امنت ترک نص شده، پس طلب به شی به حال خودش باقیه و بالاخره چون وجوب را مرکب می دانستن از جنسی و فصلی، جنس وجوب جواز اتیان به عمل، فصل وجوب منع من ترک، میگن نسخ فقط منع من ترک را برداشته، پس اتیان به عمل و جواز العمل بلکه حتی رجحان العمل به حال خود باقیه. آیا این نظریه درست است که با زوال و با نسخ وجوب اصل اباحه بلکه با رجحان باقی میماند ام لا؟ بزرگان مثل مرحوم آخون و بعد به تبعش هم مرحوم استاد و دیگران بحث را فقط در عالم اثبات آورده‌اند، یعنی در عالم دلالت الفاظ آورده‌اند، دیگه بحث ثبوتی که آیا اساساً معقول است بقای جواز با نسخ وجوب یا اساساً این امر معقول نیست، دیگه از نظر ثبوتی بحثی نکرده‌اند، فقط گفتن از نظر مقام دلالت لفظ نه دلیل ناسخ و نه دلیل منسوخ هیچ کدام مثلا دلالت بر بقای اباحه یا بقای رجحان العمل نداره. اما برخی از بزرگان دیدم که هم در عالم ثبوت اول بحث کرده اند و بعد اثبات کرده اند که ثبوتاً محال است با نسخ وجوب اباحه باقی بمانه، لذا میگن چون ثبوتاً محال است دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه. حالا ما هم به تبع این فاضل معاصر بحث را هم در عالم ثبوت میاریم و هم در عالم اثبات. ابتداعا میگیم به حسب مقام ثبوت، این حرف از اشتباهات است که بگیم وجوب عبارت است از یک ماهیت مرکب از جنس و فصل، وجوب عبارت باشه از جواز الفعل و فصلش هم منع من ترکه. آیا به راستی چنین چیزی؟ جواب کلا. وجوب عبارت است از یک اعتباری که مولا بر شیئی اثبات میکنه، اعتبار ثبوت شیء بر ذمه عبد، این نامش وجوبه. وقتی یا به قول برخ دیگر معنای وجوب یعنی اعتبار ثبوت شیء عند العقلا، وقتی که مولا در حقیقت تصور کرد مصالح موجود در عملی را مثل صلات، بعد از اینکه این را عالم شد و تصور و تصدیق کرد، بعد بر ذمه عبد اعتبار میکنه وجود او را، میگه ای عبد، من بر تو ثابت کردم اتیان به این عمل را، آوردن صلات را. یا مولایی که مهمان داره و لازم داره گوش را، بر عبد اعتبار میکنه دخول فسوق و اشتراع لحم را. پس بنابر این اعتباری بیشتر نیست و اعتبار امر بسیط، ترکیبی در او وجود نداره. منتها مثل استاد خویی میگوید عقل الزام میکنه عبد را، مجرد اعتبار ثبوت شی بر ذمه عبد اقتضا دارد به حسب عقل عبودیت عبد و مولویت مولا، این اقتضا دارد که عبد حق ترک نداشته باشه و باید اون چه که اعتبار بر ذمه‌اش شده است اثبات کنه. برخی میگویند نه، در حقیقت وجوب برخواسته از حکم عقل نیست، بلکه برخواسته از اون نحوه اعتبار خود مولاست که تارتن مولا در یک شیء رجحان چون میبینه و بعد رجحان را بالا و شدید میبینه، در حقیقت اعتبار وجوب میکنه. اگر رجحان را شدید ندید اعتبار ند میکنه. ولی به هر یک از دو تقدیر وجوب مرکب نیست، بلکه وجوب یک اعتباری است که مولا بر ذمه عبد اثبات میکنه. این اعتبار یک امر بسیطیه. اگر زال الاعتبار، دیگه اعتبار دوتا که نیست. اگر اعتبار شی بر ذمه عبد سلب شد، چیز دیگه باقی نیست تا شما بگویید که زال الوجوب و بقی الاباحه. دیگه بعد اعتبار بسیط قابل برای ترکیب نیست تا بگوییم یک جزءش که فصلش زائل شده و جنسش باقی میمانه. بله میتوانه. یعنی چی دویی؟ اعتبار دیگه خود اعتبار مرکب نمیتونه باشه. بله. آقا جان من چی را یه موجه که مرکب میکنه، مرکب میکنه ثبوتش فعل را با من امنه ترک را ندید. پس نه، ببینید معنای وجوب عبارت از ثبوت شیعی در ذمه عبده. منتها به قول آقایه اصلا بعض از این آقایین معاصرین میگن این اعتباری که میکنه این برخواسته از اون از کنه که ملاحظه تصور مولاست. اگر مولا تصور کرد و دید به این که حب شدید داره بشه، اینجا اعتبار وجوب میکنه. اگر حب شدید بشه ندارد، اعتبار ند میکنه. مثل استاد خویی میگه نه، اساسا وجوب ند یک اعتبار بر ذمه بیشتر نیست، عقل که مستقله به این که شیئی که بر ذمه اب ثابت شده باید اب تا ترخیص نداشته باشه اتیان کنه. هر چرا که اعتبار کنه شما خود وجوب را بساخت. ما میخواییم بگیم وجوب فقط نفس اعتبار بر ذمه است، نه اینکه وجوب عبارت است از اعتبار ثبوت شی مع المنع من الترک، نه، خود وجوب عبارت از اعتبار ثبوت بر ذمه است، حرمت اعتبار حرمان عبده. بنابراین معنا نداره که ما بیایم بگیم ترکیبی در اینجا هست. لذا وقتی ثبوتن معقول نبود، چون اعتبار امر بسیطه، دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه. نه، میگیم وقتی مولا اعتبار کرد شیئی را بر ذمه عبد، الزام و ندب، این دیگه حکم عقله، این حکم عرض کردم که اصل مولا نیست. حرفی که آقای فاضل لنگران دیدم میگه نه، این برخواسته از کیفیت عرض کردم که چیز لحاظ مولا قبل الاعتباره. اگر محبت شدید بود منشأ برای اعتبار الزام میشه، و اگر نه منشأ برای اعتبار غیر الزامی میشه. من دارم علی کل تقدیر چه به هر یک از دو قول وجوب عبارت از یک اعتباری بیشتر نیست. اعتبار دیگه اگر زائل شد معنا نداره که جزء داشته باشه، زیرا یک امر اعتباری دیگه دارای جزء نیست، امر بسیطه. حالا با توجه ام در حقیقت مبرزه، ببینید همه الفاظ مبرز اما فی الضمیرند. میگیم الزامی مولا در صیغه یجب یا در صیغه امر، این ابراز میکنه ما فی الضمیر را. ما فی الضمیر مولا چه؟ اعتبار ثبوت بر ذمه عبد. اگر بعد میگه ادخل السوق واشتر لم، یعنی بر حالا به قول آیه فاضل ایشون میگه نه، معنای وجوب یا معنای این عبارت از زج به اصطلاح بعث اعتباری است و نه زجر اعتباریه. ولیکن از کنم وزدیک استاد میگوید که نه، معنای وجوب اعتبار شی بر ذمه عبد. خب اعتبار شی بر ذمه عبد نامش ثبوته، و نهی هم عبارت از اعتبار حرمان عبد از ماهیت، از تحقق ماهیت. خب علی کل تقدیر اگر بنا شد که معنای وجوب عبارت از این باشه، این که ما بگیم مولا وقتی که امر میکنه یعنی معنای امر کردن این است که اطلب منک العمل و انهاک عن ترک العمل، این است که معنا از کجا در آوردی؟ بله، اعتبار که ثبوت در ذمه را معلومه. پس شما بنابراین میفرمایید که ممکن است که اعتبار تعلق بگیره به یک شیئی را که مرکبه. ما این نمیفهمیم، ما میگیم که اساسا خون معنای وجوب عبارت از اعتبار ثبوت شیئه. این دیگه با چشیدش مرکب میشه؟ ثبوت شیئ با منع من ترک این نه. حالا علی کل حال خیلی خوش، ما حالا بعد بسنجید که آیا حرفتون درست یا نه. ما میخوایم بگیم که فرمایش این آقایون اینه که میگوین اساسا وجوب یک فقط یک اعتبار محض و امر اعتباری، امر اعتباری بسیطه، بسیط قابل برای تجزیه نیست، لذا در عالم ثبوت غلطه. اما حالا بدیم در عالم اثبات، حالا به فرض این که بگیم ثبوتن ممکنه به قول شما معتبر، ممکنه متعدد باشه، دارای جزء باشه. حالا بیایم ببینیم به حسب عالم اثبات دلالت کنام یکی از دلیل ناسخ یا منسوخ دلالت داره که اگر زائل شد وجوب اباحه باقیه. میگیم اما دلیل منسوخ که قبلا گفت واجب است ادخل السوق و اشتر اللحم، این دلیل که فقط دلالت کرد بر وجوب دخول در سوق و وجوب اشتراء لحم، این که دلالت بر این نکرد که آیا باقی هست یا باقی نیست، این بر اصل وجوب دلالت کرد. دلیل ناسخ هم بعد آمد، مولا صدا زد گفت آی پسر من، آی عبد من، من از فرمانم صرف نظر کردم. خب این دلیل ناسخ هم آمد وجوب را برداشت. از کجا ما ثابت می کنیم که پس جواز هنوز باقیه؟ آیا جوازی که در ضمن وجود بوده و امکانی که بوده برای اینکه بگیم در معنای وجوب اجازه فعل داده شده، این کار نمی کنیم در معنای وجوب اجازه فعل هست؟ چون اگر برای از بیار فعل را منه چون که فعل پس منهی نیست، فعل جائزه و قابل اتیانه. میگیم پس دلیل ناسخ هم آمد و گفت من از حرف هم صرف نظر کردم، مولا گفت من از بعب گفت من از فرمانی که دادم منصرف شدم. کجای این دلالت داره که بر جواز هنوز باقیه؟ بله نه نمی کنه، فقط نسخ می کنه، نسخ می کنه. میگم من از فرمانم صرف نظر کردم. حالا که از فرمان صرف نظر کردی، از کجا ثابت شد به این که بقا هست جواز عمل باقیه؟ بقای پس کنی که با زوال وجوب دیگه دلیلی بر بقای ملاک هم ما نداریم. ای شیخ بزرگوار، اینجا ملاکی هن که باید ملاک در وجوب بود. حالا که ملاک ما این که یعنی ما کشف کنیم به این که پس بنابراین همون ملاک همین ملاک بسیطی بود دیگه، حالا از به چه دلیلی که نصف ملاک از بین رفتش نصفش باقی مونده باشه؟ هیچ گونه دلیل ناسخ دلالت بر این ندارد که حالا که بنابراین الزام برداشته شد اباحه باقیه، مگر بنا به این باشه که ما بگیم معنای اساساً وجوب این دو جزءه و نصف فقط فصل برداشته. از نالنا به هازا دلیل ناسخ بعد گفت من از حرفم صرف نظر کردم، از این که به تو امر کردم به ادخل السوق و اشتر اللحم گذشتم از این حرف. حالا عبد دیگه به این که خیلی خوب شما الزام را برداشته، من میخوام برم بازار بخرم گوش را، این کدام دلیل؟ بله آفرین، مؤمن از اقام میخوام بسیار در وجوب حالا که خیلی خوب از که ترخیص ثابت بشه، ترخیص ممکنه به دلیل اصالت و الاباحه ثابت بشه، اما ترخیص از نهی وجوب از برداشتن وجوب ترخیص باقی نمیمانه. آخه شما میخواد بگید که وجوب معنای وجوب یعنی اجازه داده عمل انجام بده و الزام کرده، بنابراین الزامش رو برداشته اجازش باقی مونده. از کجا این آقا هر دیگه میزنی روی حساب بینی؟ ما در این خود ما نمیگیم یه چیز دو تا دست خارج بوده که یک وجوبی آورده، شما بگید معنای وجوب اینه که اجازه در اتیان عملم داده، معلومه، اما این اجازه در اتیان عمل رو در ضمن وجوب داده، نه اینکه اجازه اتیان عمل را مستقل داده باشه تا شما بگید اون یکی که رفت این دومی باقیه. این اجازه اتیان عمل در ضمن الزام به عمل بود، الان که الزام برداشته شده از کجا ما اینو میگیم؟ این یک دلالتی است که به عبارت اخرى اجازه در ضمن وجوب لازمه وجوبه، وقتی ملزوم برداشته شد لازمم برداشته میشه. بنابراین نمیتونیم ما بگیم که دلیل ناسقی که دلیل منسوخی که اول وجوب را الزام کرد و بعد ناسخ آمد گفت که آقا من صرف نظر کردم از تکلیفم، باید بیم بگیم که آقا این صرف نظر کردن منش که من فقط الزام برداشتم، اما لازمه الزام که جواز ترک است باقیه. میگه آقا هر ملزومی که لازم میشه از بین میره دیگه، بنابراین از نظر عالم اثبات هیچ گونه دلالت نداره، اصلا غلط. اصل مسئله که وجوب ترکیب برش نیست، ثانیا ترکیبم نیست، اگرم باشه لازم و ملزومه، با رفع ملزوم لازمم مرتفع میشه، مگر باقی کسی بیاد تمسک به اصل استصحاب کنه که وقت بوده.